کوچک کردن مقاومت و فشار بر مقاومت نتیجه نداد که بخواهد کلن بر کل اوضاع لبنان کنترل داشته باشه. خب موضوع سوم یمن، پایداری یمن شکست خورد از اینکه بتونه دستاورد نظامی داشته باشه. جنگ در یمن در مرحله اول آمریکایی است و طرح آمریکایی است، نه فقط طرح سعودی است و غیره، جز جنایت و محاصره. پنجم، افغانستان داره دنبال آبروی خودش میگردد که چگونه بیاید بیرون. آقای خلیلزاد را میفرستد با طالبان در قطر مذاکره میکنند. خب فکر کنیم که شاید طالبان در کاخ سیاهشون بشینند. مطمئن باشید که حتما ترامپ کل اون توافقها را زیر پا میگذارد و دوباره برمیگرده طالبان را به فشار میآورد و باز هم میگوید خب بیاییم با هم مذاکره کنیم. دنبال یک راه برون رفت آبرومندان از افغانستان میگرده. پس دستاوردش چی شد؟ ششم، توافق قرن، معامله قرن که چند سال است داره تلاش میکنه. رژیم های عربی دارن تحمیل میکنن به ملت های عربی. خب ملت فلسطین مخصوصا در وهله اول چی شد؟ معامله قرن چی کار کردن؟ کی میتونه، کی میخواد صحبت کنه؟ کی قبول داره؟ به خاطر پایداری فلسطینی ها و رهبران فرماندهانشون، علی رغم همه فشارها و جنگ ها علیه غزه و فشارهایی که در کرانه باختری فلسطینیان داخل و غیره، خیلی خیلی سخت گیری کردن و هزاران مشکلاتی که براشون درست کردن، حتی در زندانیان و آوارگان و بسته شدن تمام روزنه های امید، باز هم نتونست معامله قرن را تحمیل کنند. هفتم، عراق. آقایون اینجاست، شاه بیت غزل عراق است. همین موضوع است که باعث شد این جنایت را انجام بدهند. در عراق طرح آمریکا واقعی چی بود؟
والله یا اخوان ها ما بدهم،
عزیزان من، والا چی بگم به شما؟ ما کاری نداریم CIA، پنتاگون، اینا چی میگن؟ خیلی روشن صحبت میکنه ترامپ. بابا اصلا نیاز نیست، خیلی شفاف علنی. چرا که از در واقع از قدرت، موضوع قدرت صحبت میکنه. هیچ کس را اهمیت نمیداد، به هیچ کس اعتباری قائل نیست، نه نهادهای بین المللی نه جهانی، به هیچ کس اهمیت نمیداد. تمام ستاد انتخاباتیش در تبلیغات انتخاباتیش چی میگفت؟ میگفت
نفت العراق هو حقنا،
نفت عراق حق ماست، برای آمریکاست.
طيب هو يطمع،
خب خودش طمع دارد، به برخی از چاهای نفت در سوریه طمع دارد، برخی چاهای نفت. نفت سوریه در برابر نفت عراق اصلا چیزی نیست، قابل مقایسه نیست. در همه حمله انتخاباتیش، تبلیغات انتخاباتیش هست، فیلماش هست، میگه نفت عراق مال ماست و ما باید نفت عراق را دستاندازی کنیم تا تمام ضررهایی که در این چند سال کردیم و هزینه کردیم و خرج کردیم در عراق و منطقه باز پس بگیریم. بعدش سوال میکنن چگونه میخواییم کار بکنیم؟ الان دولت هست در عراق، این جمله معروفی است، مخصوصا برادران ما در عراق اگر منو میشنوند دقت کنن. میگه در عراق دولتی نیست، اصلا چیزی به اسم دولت در عراق نیست. ببینید، برگردید به صدا و تصویر خودش، سند هست. خب چگونه میخوایی چاهای نفت را کنترل کنیم؟ خب بله، ما نیروها رو میفرستیم، خیلی از مساحت جغرافیایی بزرگی را کنترل میکنیم، نیرو پیاده میکنیم و نفت را خارج میکنیم و میفروشیم و صادر میکنیم. پس طرح واقعی ترامپ در عراق چی بود؟ کنترل بر چاهای نفت و ثروت نفتی و خدادادی عراق. دولتی هم برای عراق نمیخواهد که مانع این کار بشود، یا اگر دولتی باشد، اگر این دولت باید تحت هیمنه آمریکا و تصمیمات سفیر آمریکایی و ارتش آمریکا در عراق باشد، حاکمیت سیاسیشون و امنیتشون زیر هیمنه اونها باشد. خب کسی که قبل از او بود، قبل از ترامپ، داعش را آورد. خودش ترامپ گفته که اوباما و کلینتون خودشون کسانی بودن که داعش را ساختند و برداختند و آمریکایی‌ها خواستند که داعش ادامه بدهد، 30 سال ادامه پیدا کند جنگ تا استفاده کنند و بهانه داشته باشند برای بقا و وجود خودشون در عراق. خودشون گفتند که جنگ با داعش 10-20-30 سال نیاز دارد و تحت عنوان و بهانه مبارزه با داعش آمریکایی‌ها بمانند و در مناطق نفتخیز بمانند و همه را استخراج کنند و بفروشند و دخالت کنند در تصمیمات حاکمیتی عراق و تضعیف کند دولت عراق را، دولت مردمی را. و مشکلش اینجا با حاج قاسم همینجا بود. شاه بیت غزل گوش بدید، حالا برمیگردم دوباره. خب خودش این طرح واقعیش همینه در عراق. چه کسی باش رویارو شد در عراق؟ کسی که اون را ناکام گذاشت. چگونه ناکام شد؟ شکست خورد. اولا بهانه داعش از دست رفت. عراقی ها، فرماندهان عراقی، ملت عراق و مرجعیت دینی، مرجعیت شریف در نجف اشرف، موزه اینها، موزه عراقی کاملا قاطعانه بود برای پایان به داعش در از سریع‌ترین وقت. اینجاست که قاسم سلیمانی،
آنچه میشنوید سخنان دبیر کل حزب الله لبنان سید حسن نصرالله هست در مراسم بزرگداشت سرداران شهید مقاومت در بیروت که زنده از رادیو معارف تقدیم
شد. گروه های مقاومت عراق در کنار ارتش عراق و نیروهای امنیتی مختلف و با حمایت ملت عراق و همچنین و حمایت مرجعیت دینی عراق توانست که با قاطعیت در چند سال کم این بهانه را از آمریکایی‌ها گرفتند. خب پایان داعش که رقم خورد و حقیقت طرح آمریکایی‌ها برملا شد، صداها بلند شد در عراق که آقا زودتر گم شید از خاک و آب ما. شما خودتون می آیید گفتید که ما آمدیم برای نابودی داعش. خب داعش تموم شد، خدا حافظ، برید خونهاتون. میخواد بمونه، کجا بره؟ بهانه بود داعش برای موندنش، برای سرقت نفت عراق، برای رسیدن به هدفش در عراق. خب داعش که تموم شد، انتخابات مجلس عراق شروع شد، باز هم چه کسانی پیروز شدن؟ من نمیخواهم از احزاب و جریان‌ها صحبت کنم، من میخواهم صحبت کنم از رویکرد سیاسی. چه رویکردی پیروز شد؟ رویکرد اکثریت سیاسی که پیروز شد در انتخابات، رویکردی که تسلیم نمی شود به آمریکایی‌ها و کرنش نمی کند به آمریکایی‌ها و بیشتر به حاکمیت سیاسی خودش فکر می کرد. خب اینها می گویند همیشه اینها ایرانی هستند و اینها حامیان و وابستگان و مزدوران ایرانی هستند، اما واقعا اگه بخوام تعریف دقیق داشته باشیم از فراکسیون های و شخصیت ها و جریان های که مخالف تسلیم شدن به آمریکا بودن، اونها پیروز شدن و بر اساس همون حکومت تشکیل شد. این حکومت عجیب باز هم ناراحت کرد آمریکایی ها. نمیخوام وارد جزئیات عراقی ها بشم، فقط میخوام کلی صحبت کنم که آمریکایی‌ها چرا ناراحت شدند، چرا عصبانی شدند. سیاست آمریکا به چالش کشیده شد در عراق. حکومتی که تأسیس شد بعد از انتخابات مجلس در عراق به ریاست و نخست وزیری آقای عادل عبدالمهدی مخالفت کرد که عراق جزئی از خاکش به عنوان استفاده بشه برای حمله به ایران و ایستاد در برابر آمریکا. دوم، حکومت عراق به نخست وزیری عادل عبدالمهدی مخالفت کرد با معامله قرن و نمیخواست موضوع فلسطین را به فراموشی بسپارد. سوم، حکومت آقای عادل عبدالمهدی به کشور چین رفت و قراردادهای میلیاردی امضا کرد برای عراق و برای بازسازی عراق، فقط نفت در برابر بازسازی. خب آمریکا چیه میخواست؟ آمریکا همه قراردادها رو برای خودش میخواست برای بیغما بردن ثروت‌های عراق می‌خواست، چون حکومت آقای عادل عبدالمهدی مخالفت کرد که دشمنی با سوریه بماند و اصرار داشت که مرزهایش را با سوریه باز کند. اینها عصبانی کرد آمریکایی‌ها را خیلی زیاد. خب افزون بر این، در خود پارلمان عراق صداها بلند شد که باید زودتر اینها گم بشوند از عراق. تظاهرات شد، اوضاع میدانی فهمیدن که در روزهای اخیر که خودشون هم گفتن که بله ما داریم عراق را از دست میدهیم. اشغال کردن عراق را نه برای دموکراسی، نه برای انتخابات، نه برای استقلال و آبادانی و بازسازی عراق، ابدا. اشغال کردن عراق را، صدام را سرنگون کردن که میخواستن هیمنه داشته باشن بر ثروت‌های عراق. وقتی که دیدن که ملت عراق، اکثریت ملت عراق میخواهد آزاد باشد، هزاران گروه های تروریستی را که خودشون پایه‌گذار بودند، از افغانستان و پاکستان و عربستان و خیلی از کشورها آورده بودند، این سگهای هارشون را رها کردند به ملت شریف عراق، داعش را درست کردند و هزاران انتحاری را در بین مردم خودشون را منفجر کردند، در مساجد، کلیساها، در بازارها، مدارس و در مراقد مذهبی و بهترین فرماندهان را کشتند و شهید کردند و همیشه قایم می شدند افسران آمریکایی پشت همین انتحاری های داعشی. آمریکایی ها در روزهای اخیر، در مرحله اخیر، خیلی خواستن فتنه انگیزی کنن، چند دستگی کنن، خیلی تلاش کردن که جنگ داخلی رو به راه بیاندازند. موضعیت آگاه و بصیر مرجعیت بر فرماندهان عراق اجازه نداد و موضع قاطعانه عشایر غیور عراق و گروه های نظامی اجازه ندادند. آمریکایی ها تلاش کردند از طریق بازوهای سایبریشون، رسانه‌ایشون و جنگ نرمشون که فتنه داخلی از طریق پیام رسانه‌های مختلف ایجاد کنند، اما چون میدونستن چقدر با ایران فتنه انگیزی و بمباران خبری میکردند، چون ایران بهترین یار و کمک کننده عراقی ها بود، خیلی دستپاچه شدند، فهمیدن که عراق از دستشون داره میره. خب وقتی دوباره برمیگردن به عراق، خب باز هم چی میخواد بگه در انتخابات ریاست؟ چه دست آوردی داشت؟ خب قبل از شهادت حاج قاسم این چه چیزی در چنته داشت؟ پس ترامپ و کاخ سیاهشون در برابر این شکست ها و ناتوانی ها در آستان انتخاباتشون چی میخواد؟ چه غلطی میخواد بکند؟ بذارید واقعیت گرا باشیم. بله دستاوردی هم داشت. من خیلی صحبتاش رو دنبال میکنم، ترجمهاش رو میبینم، میشنوم. بالاخره از یک ایالت به یک ایالت داره سفر میکنه. چی میگه؟ دستاوردش در سیاست خارجی چیه؟ مگه نباید بگه؟ مگه نباید با مردم آمریکا صحبت کنه؟ مگه در آستان انتخابات نیست؟ ببینید چی میگه؟ نه فقط در منطقه ما، در کل دنیا. در ونزوئلا ببینید یک طرحی را کلید زدن برای سرنگونی آقای مادورو، شکست خورد. در کوبا نتونستن کاری بکنن. کره شمالی هارت و بورد کرد، ترسون داهه خواست اینها را نگران کند و فریب داد مردم آمریکا را که گفت من میتوانم خلع سلاح هسته‌ای کنم، باز نتونست. از کره شمالی، چین، روسیه، حتی با هم پیمانان خودش چه دستاوردی داشت؟ حتی با پیمانانش و دوستانش هر روز اینا رو دست میندازه، تحقیر میکنه، دشنام میدهد، کوچک میکند، تحقیر میکند و از اینها دست برمیدارد. این سیاست خارجی شیطان بزرگ است. بله، در سیاست خارجی آمریکا آنچه که ترامپ از آن صحبت میکنه در همه صحبتاش سه تا موضوع دارد، سه تا حرف دارد و متاسفانه فقط از منطقه ماست. چی میگه؟ چیزی نداره بگه غیر از این سه موضوع. فقط در همه صحبتهاش 400 میلیارد دلاری که از عربستان گرفته داره افتخار میکنه، فخر فروشی میکنه و خیلی مسخره آمیز، اهانت آمیز، و همه براش دست میزنن و میخندن. این اولین دستاوردش بود. دوم صحبت میکند از قراردادهای فروش سلاح به همه کشورهای خائن عربی، ده ها میلیارد دلار، و باز هم به مردم آمریکا میگه از 400 میلیارد دلار و از ده ها میلیارد دلار دیگر در قراردادهای آینده من برای شما هزاران شغل تأمین میکنم و اینها دست میزنن براش. دستاورد سومش منتقل کردن سفارت آمریکا از تل آویو به قدس. این سه تا دستاوردش به یغما بردن اموال مسلمانان و عربها و تجاوز به قدس که مال عربها و مسلمانان و مسیحیان است. این دستاوردش بود. چی داره دیگه؟ خب کسی داره بیاید به من بگه آقا چه دستاوردی داره. لذا ترامپ و کاخ سفید، کاخ سیاه دیگه مجبور شدند و الان چالششون هم عراق است در آستان انتخابات، که باید به یک مرحله جدید، یک سیاست جدیدی وارد بشود. ما در برابر یک عملیات ترور نیستیم فقط. نخیر، نه، حالا که حادثه ای بود، حالا ترور کردن فلان. نه، این گونه نیست. این آغازی است از یک مرحله جدید آمریکایی ها در منطقه. ما نمیخوایم به اونها تجاوز کنیم. اونها آمدن جنگی را آغاز کردن از یک نوع جدید در منطقه. در پنجشنبه شب، در دوم ماه میلادی 2020، بذار گفتم باید چه کار کنیم که بتوانیم معادلات را برهم بزنیم، بتوانیم محور مقاومت را بشکنیم و تضعیفش کنیم، ایران را بلرزاند و دوباره اعتماد از دست رفته همپیمانمون برگردد، ما را حمایت کنند در انتخابات ریاست جمهوری، پول بدهند، بتوانیم شرایطمون را تحمیل کنیم و غیره. در سیاست خارجی دنبال یه چیزی میگشتند. این چیز چیه بود؟ جنگ نبود. حتما جنگ نبود، چرا که جنگ یک ماجراجویی بزرگ است. خب اسرائیل، ببینید اسرائیل،
آنچه تقدیمتون میشه سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل محترم حزب الله لبنان هست در مراسم بزرگداشت سرداران شهید مقاومت در بیروت که به صورت زنده از رادیو معارف تقدیمتون میشه.
فکر نمی‌کنم ستات مشترکشون، من شنیدم چی گفت، خودتون هم ببینید چی گفته. جنگ با ایران، ترامپ میداند که این موضوع خیلی خطرناک و بزرگ است و ماجرا جویی جهانی خواهد بود. لذا حالا کمتر از جنگ، کمتر از اون، بگه که چه چیزی هست که بدون جنگیدن بتوانیم انجام بدهیم که ما را در برابر یک مرحله جدید قرار بدهد در منطقه. چیزی که بهش رسیدن همون حاج قاسم سلیمانی است. رفتن به یک نقطه مرکزی در محور مقاومت است. خب این نقطه مرکزی کجاست در محور مقاومت؟ این هم نیاز به یک پژوهش و کارشناسان. من چند روز قبل، چند هفته پیش، حاج قاسم پیش ما بود، من بهش گفتم این موضوع را. سبحان الله، در سال اول میلادی اومد، فقط اومد با من یک دیداری کرد و صحبت کردیم و داشتیم درد دل میکردیم. گفتیم انشاءالله که این سال میلادی جدید باشد، انشاءالله چقدر زیباست این سال جدیدی میلاد که من تو رو دیدم و ما صورت زیبای شما رو زیارت کردیم. خب قبل از اون پیش ما بود، گفتم که آمریکایی ها در روزنامه هاشون، در مجله هاشون دارن حجمه وسیعی علیه تو به راه انداختن، حجمه رسانه‌ای، هی عکس تو رو میذارن، میگوین جنرالی که بی بدیل است و جایگزین ندارد. مطمئن باشید این جنگ رسانه یه چیزی پشتش هست. البته حاج قاسم میخندید، لبخند میزد وقتی صحبت میکردیم، بهش میگفتیم آقا خسته نباشید، گفت بله درسته، ولی خب فرصت شهادت از دستمون میرفت روز به روز. خب اینا پژوهشون چیه بود؟ کارشناسیشون چی میگفتن وقتی میرن به محور مقاومت کجا هر کجا میرفتن؟ یک نفر هست همیشه همه جا هست، اسمش قاسم سلیمانی است. فلسطین بروند، غزه، مقاومت فلسطین، گروه های مقاومت فلسطین، حمایت فلسطینیان، سلاح آموزش و فناوری نظامی، حمایت فلسطینیان در رسانه ها، کنفرانس ها و و و هر چه در توان در منطقه دارن، میبینن اسم قاسم سلیمانی اونجاست. به لبنان میروند، مقاومت لبنان، حزب الله، آزادسازی 2000-2006، افزون و قوی تر شده قدرت لبنان و حزب الله، قدرت موشکیش و موشک های دقیق و نقطه زنشون با پایداریشون، باز هم اسم قاسم سلیمانی رو اونجا میبینند. به سوریه میروند، اسرائیلی ها و امریکایی ها دل خوش کرده بودن به تکفیری ها و خرابکاران، ولی زمان میبینید در کنار ارتش و مردم سوریه و سوریه، رئیس سوریه، اسم قاسم سلیمانی را میبینند. میخواهند بر عراق کنترل کنند و بازی کنند با افکار عراقی ها و آنها را رنج بدهند با داعش. باز میبینند اونجا قاسم سلیمانی هست. او دل خوش کرده بودند برای تیکه تیکه کردن عراق. باز نمیبینن کسی که آنها رو وحدت بینشون ایجاد میکند اسم قاسم سلیمانی حضور دارد. در یمن قاسم سلیمانی جلوشون هست. در افغانستان قاسم سلیمانی هست. در هر گروه مقاوم و مجاهدی که علیه آمریکا عملیات انجام میدهد قاسم سلیمانی را میبینن. خب در ایران یعنی چی آقایون؟
ماذا يعني قاسم سليمان؟
قاسم سليمان
هذا بيعرفون. إسرائيل تعتبر قاسم سليماني الرجل الأخطر عليها.
إسرائيل ميدانت في خطر ناكترين مرد برای آنها قاسم سلیمانی است. صحبت میکنند از قاسم سلیمانی که فلسطین اشغالی را محاصره کرده است با موشکهای خودش. صحبت میکنند از قاسم سلیمانی که خطر بقایی و وجودی و هویتی ماست. هیچ وقت جرأت نمیکردن آن را ترور کنند. میتونستن بکشنش اما جرأت نمیکردن، چون که اصلا در سوریه همیشه حاج قاسم بود و اینها میدونستن کجا بود، کجا میرفت. در بوکمال، در خیلی از مناطق جرأت نمی کردن، پناه بردن به آمریکایی ها، آنها را خر کردن، انداختن جلو. اما خب حالا این نماد قوت و قدرت و همدلی محور مقاومت بود که یک روح را در کالبد مقاومت کل منطقه می دمید، مجسم شده بود در قاسم سلیمانی. پس این مرد را بکشیم و علنن آن را بکشیم، علنن بکشیمش. این چیزی که اونها میگفتن، ببینید، گوش بدید. نه اینکه اینها نه همین جوری اومده و خاطر فقط میخواستن عرض اندام کنن، نه، اهدافی داشت، اهداف مادی، معنوی و نظامی داشت پشت سر این ترور علنی و این مسئولیت پذیری آمریکایی ها که زود قبول کردن قاسم سلیمانی و ابو مهدی را شهید کنن. اهدافش داد، تبعات دارد، حاشیه دارد، بله، پناه بردن به این طرح. خب بر اساس همین اونها امیدوارند، بر اساس همین ترور اونها امیدوارند که یک در واقع ضعفی در عراق پیش بیاید، در محور مقاومت ضعیف بشه و سستی پیش بیاید، عقب نشینی کنند ارتباط محور مقاومت با یک دیگر، با جمهوری اسلامی ایران مخصوصا، ایران بترسد و امیدوارند که ایران تسلیم بشود و امتیاز بدهد. ما اهداف این ترور را ببینیم، لیست بکنیم، انتقام، خونخواهی، قصاص عادلانه سر جای خودش. الان ما روز اول نیست که با اینها می جنگیم و از ما می کشن و از آنها می کشیم. خیر، دو تا طرح هست که در حال ستیز است. یک طرح هیمنه آمریکای اسرائیل بل کل منطقه. کاری نداریم به جزئیات، جزئیات لبنان، عراق، سوریه و خلیج فارس و یمن و غیره حالا صحبت نکنیم. یک طرح هیمنه آمریکای اسرائیل بر منطقه هست. هیمنه بر مقدسات اسلامی عربی است. با همین تحمیل معامله قرن و به یغما بردن ثروت‌های خدادادی است. حتی نفت سوریه را اینها بهش طمع دارند. حتی نفت لبنان که هنوز کاوش نشده، استخراج نشده، طمع دارند. نفت و گاز و آبی که خدا به ما داد، اینها چشم دوختند. این یک طرح و یک طرح دیگر طرح مقاومت، طرح استقلال، طرح حاکمیت، آقایی، آزادی، طرح این که ثروت‌های ما برای ما باشد، مقدسات ما برای امت ما باشد. این دو تا طرحی است که دارن با هم می‌جنگند. پنجه در پنجه انداختند. بله، خیلی
الله اکبر، الله اکبر.
آنچه که تقدیمتون شد سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان بود که در مراسم بزرگداشت سرداران شهید مقاومت از بیروت به صورت زنده و مستقیم از رادیو معارف تقدیم شد به شما عزیزان شنونده. یاد و خاطره همه شهدای عزیز رو گرامی می‌داریم. حاج قاسم سلیمانی عزیز، ابو مهدی المهندس و همراهان شهیدشون، شهدایی که به احترامشون همه ایران عزیزمون امروز احترام کردن به نام مقدس این شهدای عزیز. آی شهیدان عشق، نوبت مهمانی است. آی شهیدان عشق، نوبت مهمانی است. عرش خدا تا بهشت غرق چراغانی است. منتظر یار ما پیر جمارانی است. منتظر یار ما پیر جمارانی است. آنچه که مانده کنون راه سلیمانی است. بله، سردار محبوب ما سپهبد حاج قاسم سلیمانی تا وقتی تو این دنیا بود شبانه روز برای مردم تلاش کرد و شد نماد عزت و افتخار و صلابت ایران عزیزمون. کم کم به لحظات ملکوتی و آسمانی اذان مغرب و افق شهر مقدس قم که 17:29 است داریم نزدیک میشیم. گوش جان میسپاریم به تلاوت آیات نورانی سوره مبارکه نصر با صدای استاد حسین کرمی، آیاتی که در خصوص فتح و پیروزی برای اسلام هست و ثواب تلاوت آیات رو به روح شهیدان عزیزمون تقدیم میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.
سبحان الله. اذان مغرب به افق شهر مقدس قم از رادیو معارف با نوای مرحوم استاد آقاطی.